پیرامون بالماسکه انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایی گفتگوی دارم با آقای محمد نوریزاد، چهره ناماشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوریزاد.
من هم به شما سلام و درود دارم و از شما سپاسگزارم به خاطر اینکه تریبون پرداختید برای ما تا بچنیم صدامون رو به هموطنانمون برسونیم.
خواهش میکنم. من هم از شما بزرگوار سپاسگزارم. آیه نوریزاد، اجازه میخوام از اینجا شروع کنیم، در این هیاهوی انتخاباتی که در واقع حالا توی این شوهای تلویزیونی هم با این افشاگری ها گوشه هایی از فساد مسئولان و مدیران ارشد نظام گوشه عیان میشه. به این انتخابات در واقع انتصابات گفتند یا انتخاب بین بد و بدتر گفتند، خیمه شب‌بازی یا بالماسکه میگویند، ولی شما اخیراً در موضع‌گیری در این رابطه از فاجعه انتخابات سخن گفتید. اجازه میخوام از همین جا شروع کنیم. چرا فاجعه انتخابات و چگونه در واقع به این ارزیابی رسیدید؟
بله، فاجعه از این منظره که مثل مدارس غیر انتفاعی که خیلی پول زیادی از مردم میگیرن و اسمشون رو گذاشتن مدارس غیر انتفاعی و این یه دروغ بزرگیست که رسمیت پیدا کرده، یعنی مردم این ادبیات رو پذیرفتن و به هم زیستی رسیدن، یعنی در کنار مدارس غیر انتفاعی زندگی میکنن، پول کلانی میدن و این واژه رو دهن به دهن میچرخانن، روی دروغ بزرگ و آذین میبندن. به همین دلیل انتخابات هم از همین جنسه. انتخاب از اختیار هم برخورداره، یعنی شما انتخاب میکنید بین گزینه‌های مختلفی که اختیار شما اونها رو سامان داده. در اینجا اصلا ما چیزی به اسم انتخابات نداریم، یعنی مردم در یک ریلی که از پیش براشون تعبیه شده قرار میگیرن و مثلا حالا بین 6 نفری که حاکمیت برای مردم رقم زده ناگزیرن به یکیشون رای بدن. هر کدوم از این 6 نفر هم انتخاب بشن درست همون گزینه حاکمیت، یعنی اینجوری نیستش که ما روزی رو تجسم بکنیم که منتخب مردم در برابر بسیاری از مقدرات حاکمیت بیسته و بگه که خواست مردم چون این هست و این خواست چون با خواست حاکمیت در تضاده، من چون منتخب مردمم ناگزیر به این سمت میرم. مثلا نگاه کنید آقای روحانی با حمایت آقای خاتمی و آقای هاشمی انتخاب شد، ولی هیچ وقت جرأت نکرد از حامیان خودش سپاس بگه، اسم ببره، فضا به پردازه. علت چی بود؟ که او زلفش به حاکمیت گره خورده بود و مشکل اونجا بود. این خیمه شب بازی یا جنابادی واژه بالماسکه رو به کار بردید، من واژه فاجعه رو به کار میبرم، خیلی باعث کدورت میشه در اینجا، یعنی در بین هموطنانمون. اونها میگن که بالاخره این تتمه دموکراسی که برای ما هست، ما از بین بد و بدتر داریم یکی رو انتخاب میکنیم، ولی همین اون تتمه اختیاری است که برای ما مانده و ما این رو باید قدر بدانیم. من احترام میگذارم، یعنی دعوت میکنم از جنابالی هم به نظر هموطنانمون احترام بگذاریم. بعضی توش کردن که یک آزموده رو مرتب بیازماید، منتها شیعی که بنده یا جنابالی یا جمعی از هموطنانمون بر اون مصرم و اصرار داریم این هست که از این نظام به خاطر این که در این 38 سال مرتب در آزمون های مختلف مردود شده چیزی در نمیاد، یعنی چیزی بر نمیاد یا آبی برای مردم مطلقا گرم نمیشه، این نظام یک نظام مردود و منحطه. به همین دلیل هر آذینی اگر ببندیم بر این نظام یا رفتارهای این نظام، حالا من جمله انتخابات، چیزی از او به نفع مردم در نمیاد. یعنی من یه بار تعبیر قفس رو به کار بردم، انگار مردم در داخل یک قفس هم، حالا یه روی شغل میاری میداره به چپ، یکی میاره به راست، یکی مثلا یه چند سانتیمتر بالا میاره پایین میاره، در مجموع مردم در داخل قفس هستند. ولی همین مردم میگن آقا ما در داخل همین قفس با یه رئیس جمهور میرسیم به تنهای خفگی، ولی در همین قفس یه رئیس جمهور برای ما یه ذره گشایش ایجاد میکنه، یه مقدار ما رو مثلا توی سقف این قفس جای میده. من رسیدم به این که واقعا بخش وسیعی از مردم در داخل مشتاق رای دادن هم. یعنی من با خیلی ها که صحبت میکنم، اتفاقا نگاه من و جنابادی در اقلیت محضه، یعنی جمعیت فراوانی از مردم ایران دوست دارن برن رای بدن. گرچه مثلا وقتی های روحانی در دوره قبل انتخاب شد 17 میلیون نفر رای ندادن، منم اتفاقا نظرم اینه که آقا دوره قبل 17 میلیون بوده، این دوره بکنیمش 25 میلیون، بعد یه 4 سال دیگه بکنیم 35 میلیون، یه 4 سال بعد بکنیمش 50 میلیون. حکمیت نمیتونه 50 میلیون نفری که رأی ندادن رو نادیده بگیره. اینه که مجبوریم ممارست بکنیم، مجبوریم با هموطنانمون مدارا بکنیم، دوست داشته باشیم انتخاب اونها رو، یا مثلا به یه تعبیری با انتخاب اونها به انتخابشون احترام بگذاریم. ما ناگزیریم از مدارا، ناگزیریم از همدلی، ناگزیریم از تحمل همدیگه، به خاطر اینکه ما راه درازی در پیش داریم. جناب آقای روشن.
بله آیه نوریزاد، در واقع واقعیت جامعه ایران را بیان کردید. سوال اینه که آیا اصلا این نهادهای انتخابی از جمله نهاد ریاست جمهوری در این نظام ولایی محلی از اعراب داره؟ اصلا قدرت اجرایی داره که بشه از در واقع از بین بد و بدتر، یا همون تعبیری که فرمودین که در واقع ادعی عنوان میکنه این تتمه دموکراسی هست باید از اون استفاده کنیم؟
بله، عرض کنم که من وقتی دیروز مناظره سوم رو میدیدم، احساس میکردم که علاوه بر مردم که نشستن این مناظره رو میبینن، دو هویت یا دو مقام، دو جایگاه هم نشستن و لم دادن و قشقش میخندن به این مناظره. مردم حیرت زدن از افشاگری ها، مکدرن از این بی آبرو بازی که اینا در آوردن، ناراحتن و اینکه حالا یک گوشه یک کوچکی از این پرده بالا زده چه مفاسدی اون پشته. ببینید حالا اصلا در دم و دستگاه بیت رهبری چی میگذره، اصلا پول هایی که نشون به این مرحوم مرداد اینا افشا بشه، یا مثلا دمادستگاه سپاه چی میگذره. من احساس کردم علاوه بر مردم، بیت رهبری هم نشستن دارن میبینن، سردران سپاه هم نشستن دارن میبینن، اینا قشقش میخندن. مثلا اون میگه من اگه رئیس جمهور شم این کارا رو میکنم، بعد سردارای سپاه قشقش میخندن، اینا که آره میتونی بکنی، اگه بتونی این کارو بکنی. اینه که واقعیتش، یا به اینکه رهبری قشقش میخنده وقتی مثلا یه طرف میگه که مثلا در دولت من این اتفاق میفته. واقعیت امر اینه که جناب آقای روشن، همه مناسبات داخل در آن سوتر از اراده رئیس جمهور و دولتش در بیت رهبری و در محافل سرداران سپاه تابیده میشه، این رشته ها در اونجا تابیده میشه. اینه که قدرت مانور رئیس جمهور این هستش که خیلی بخواد مردمی باشه که نظمی داشته باشه و کمتر دزدی بکنه، وگرنه مناسبات اصلی در جای دیگری سامان داده میشه. مثلا شما نگاه کنید، شخص رهبر حداقل یه 4 تا وزیر برای خودش کنار گذاشته، یا این سهم منه. خیلی فاجعه است که رهبر 4 تا وزیر بگه آقا من تعیین میکنم. شما نگاه کنید، مثلا فرو تپاندن یه شخصی مثل شیخ مصطفی پور محمدی به دولت آقای روحانی یه فاجعه است. اما رهبر به خاطر اینکه اون پشت آدم کشی زیاد صورت پذیرفته، اینا میگن که آقا ما این آدم کش رو میگیریم بر سر دادگستری تا مردم بفهمن که دادی اگر از ما چشم انتظارن باید از پور محمدی ها منتظر باشن، از همین رئیسی ها. یعنی اگر عدالتی هم منتظر هستن یا چشم براه عدالتی هم اگر هستن، باید اون عدالت رو از پور محمدی ها گدایی بکنن، از رئیسی ها گدایی بکنن. اینه که واقعیتش مثلا فردی مثل آقای روحانی خیلی بخواد مانور بده در یه سری مناسبات، مثلا شلختگی هاشون کمتر باشه، دزدی هاشون کمتر باشه، یه نظمی بدن، بله در این چیزها هست، همون قفص دیگه. مثلا در یه احمدی نژاد میاد توی کف قفص مردم رو خاکمالی میکنه، یکی میاد در یه موقعیت برتر یه مجرای تنفس برای مردم فراهم میکنه. وگرنه مجموعه ما در یک قفص ولایی گرفتاریم، یعنی مردم دست و پنجه بلکه رهبری توی جلوی تک تک مردمه. این مردم اسیرن، گرفتارن. وگرنه شما به من بگید که آقا شما مگر نه این که میگید اگر برابر قانون برابرند، این همه قانون قانونه که این همه آقایون توی این مناظره ها گفتن، بگید آقا یک مورد جناب رهبر با این همه اختیاراتی که داشته در یک مورد پاسخگو بوده، در یک مصاحبه بسیار ساده با یه خبرنگار شرکت کرده و 5 تا سوالش پاسخ بده. چون رهبر پاسخگو نیست دوست من، همه مسئولین با همه دزدی ها و مفاسد و زادعات و دندکاری هاشون پاسخگو نیستند. این مشکل بزرگه. شما یک امام جمعه پیدا نمی کنید که در قبال زایعاتی که در یک استان ایجاد میکنه پاسخگو باشه. من زایعاتی امام جمعه رو میخوندم که با یه پروژه مخالفت کرده بود در یک استان، یک خسارت چند صد میلیاردی به جای نهاده بود و بعدم گفتود خب نشد دیگر چی. یعنی اینا نه که یک عمر مفت خوری کردن بعد از جیب چیزی نایدن، کار نکردن. یعنی که قدر مثلا یه تومن رو نمیدونن، صد تومن رو نمیدونن و براشون هم فرقی با چند صد میلیارد یا چند هزار میلیارد نداره. به همین دلیل که رهبر مثلا در سایعه و فاجعه هستی وقتی کشور میلیارد 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 خسارت دید و همه اینها دود شد رفت، اصلا این آدم تنباد نگرفت، نرفت که گوشه منزلی بشه، خاک بر سر بکنه و بگه که این من بودم که این فاجعه بزرگ هستگی رو بر سر این مردم آوار کردم، پس برم یه گوشه تنباد بگیرم، خاک بر سر بیاشتنم و عوض خواهی بکنم، از مردم پوزش خواهی بکنم. علتش اینه که اینها یه عمر مفتخوری کردن و یه تومن و یه میلیارد و صد میلیارد دلار و هزار میلیارد دلار هم براشون فرقی نداره، اینا از جیب که نمیدن. یعنی اینا رخ نریفتن که قدر یه تومن رو بدونن. گرفتاری ما در همین انتخابات این هست که رئیس جمهور یه مهره ایست که حالا باید یه سری پیچه رو صفت کنه، در یه جاهای قرار بگیره، یه سوراخ‌هایی رو پر بکنه، وگرنه مقدرات اصلی در بیت رهبری و در سپاه و حتماً جاسوسان روسی و اسرائیلی خانه کرده در دل سپاه هستن که سامان میدن مقدرات اصلی و کلی کشور رو.
بله، خود رهبر هم اخیراً چند روز پیش در واقع توپ و تشر آمد، هر کسی تخطی کند قطعاً بداند سیلی خواهد خورد. حالا آیه نوریزاد، از شواهد و قرائن کاملا پیداست که ابراهیم رئیسی با اون عضو هیئت مرگ است و اون پرونده جنایت کشتار زندانیان در سال 67، البته به فتوای رهبر وقت، این رو برکشیدند، این کاندید هست، این نظرکرده در واقع بیت رهبری هست و سپاه و بسیج و جامعه روحانیت هم در واقع تمام قد پشت ایشون رفتند. به قول آقای احمد منتظری که فایل صوتی آیت الله منتظری را منتشر کرد، در واقع کاندید شدن ایشون رو دهنکجی به شعور مردم دونسته، ولی حالا ایشون در واقع به عنوان نظر کرده یه بیت رهبری هست. این رو شما چجوری ارزیابی میکنی؟ بین مردم در واقع این نظر بود که گویا اینو به قول گفتنی تو آب نمک خوابوندن برای رهبری آینده، ولی بر اساس همون روانشناسی مردم اونها هم دقیقا توی چند انتخابات در واقع این رو به خوبی هم نشان دادن، متوجه میشن که هر کسی نظر کرده یه بیت رهبری هست به کاندیدایی که با بیت زاویه داره به اون رأی میدن. حالا عرضم به این هست، در واقع ارزیابی شما از این برکشیدن فردی چون ابراهیم رئیسی چی هست؟
شما جناب روشن اگر تجسم بکنید به این که رئیسی نبود و مثلا قالیباف بود و آقای روحانی بود و آقای میرسلیم بود و آقای هاشمی طبا، اصلا حساسیتی که این انتخابات نبود. خب همه می رفتن قالیباف دورانی قبل نگه چرا جنگ آورده بود، مشخص بود دیگه. حضور رئیسی چند تا کار کرد داره، یکی این که یک آدم تابلو داره، یه آدم کش مشخص و در مدار نفرت و عصبیت مردم قرار داره و یه جمعیتی از مردم متنفرانه هجوم میبرن به سمت آقای روحانی که مبادا رئیسی بیاد رئیس جمهور بشه یه آدم کشه. خب اولا که حاکمیت و بیت رهبری یه دیالوگ داره برقرار میکنه با گماردن آقای رئیسی در این موقعیت، یعنی که ما فرزندان انقلاب رو اگرچه آدم کشن باشن در هر جا تایید میکنیم و میگذاریم و براش این فضا میپردازیم. بس یکی برای داغ کردن هیجان ناشی از حضور یه آدم کشی مثل رئیسی، این یه کارکرد مشخصیست که میتونه باعث هجوم مردم پای صندوقهای رأی باشه. و مسئله بعدی، من فکر میکنم که رئیسی یه جلیلیه، تفاوت زیادی با جلیلی نداره، به ویژه که جلیلی مثلا در این حال که تمام بسیجی ها دوربرش بودن از طریق آقای مصباح و آیت الله ها و قوم نشینان هم تایید شد و 4 میلیون نهایتش اینها همشون رأی داشتن دادن و تمام شد رفت. آقای رئیسی هم به گمان من حالا با یه مقدار اختلاف جلیلیه، یعنی همون در مدار نفرت مردم قرار داره و اتفاق زیادی هم نمیفته. منتها من یک چیز دیگه ای فکر میکنم، فکر میکنم که اون پشمشته ها، ما که خبر نداریم که رئیسی توی سیستم قضایی چه پرونده هایی رو جاوو کرده، از چه کشتارهایی خبر داره، از چه آدم کشی ها و مال روبی ها و مفاسد اقتصادی خبر داره که وصل میشه به بیت رهبری. ببینید الان رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی از دقیقا سال 88، درست از روزی که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه شده، قبلشن آقای یزدی، اینا هیچ کدوم در اندازه فردی مثل رئیسی نبودن، یعنی رئیس قوه قضاییه بودن اما نفر ششم بودن و رئیسی اول بوده، منتها به عنوان معاون دستگاه قضایی اون پشت مشت دادستان بوده. تا قبل از کاندیدا شدن آقای رئیسی یا رفتنش به آستانه قود، وقتی آقای رئیسی در دستگاه قضایی بوده، نفر اول بوده و شخص لاریجانی نفر ششم بود. یعنی حتی همین امام جمعه لرزان صدایی مثل آقای صدیقی که در دستگاه قضایی مسئولیت داره، او هم بردش از لاریجانی بیشتر هست. رئیسی شخصیت اول بوده، ایجهی مثلا شخصیت دوم بوده، این که لاریجانی بوده شخصیت ششم. من گمانم بر اینه که رئیسی پرونده های زیادی رو میدانه، ازش خبر داره که بخشی از اونها مربوط میشه به بیت رهبری، مثلا به مجتبی خامنه ای، یا بعضی از کارهای اقتصادی که اینا کردن. تصور من این هستش که بیت رهبری رئیسی رو آورده وسط برای مفتضح کردن، که مثل جلیلی مثلا با این همه حیاهو و زحمت و برو بیا و تلویزیون و سفر و اینها، یعنی مثلا با 4-5 میلیون رای میره کنار و دیگه صداش هم در نمیاد. مثل آقای مصباح یزدی، مصباح یزدی دوره قبل اگر در قم کاندید میشد، کاندیدا میشد، نفر اول قم میشد، ولی این رو آوردم تهران، گرچه قبلا هم تهران بود و در تهران مفتضح شد. الان مصباح یزدی مرده، هیچ صدایی دیگه ازش نیست، برای اینکه اینها توسط خودشون در یک معرکه قرار میگیرن که اون واژگونی اون عرصه باعث سکوت و به قهقرا رفتنشون میشه. یکی از گزینه هایی که میشه در اطراف های رئیسی دید همین مفتضح شدنشه. مثل الان مثلا جلیلی آدم مرده ایست دیگه، دیگه هیچ صدایی ازش بلند نمیشه. تا زمانی که اینها در این موقعیت قرار نگیرن، مرتب اون پشت شاخشانه میکشن، عرض اندام میکنن که آقا بعد من نفر اولی دستگاه قضایی بودم، خیلی خبر دارم، خیلی فلانه. ولی وقتی میان در یه چنین موقعیتی و با سر به زمین میخورن، اینه که دیگه کرکوپرشون میریزه و میرن اون پشت. این که ایشون گزینه‌ای بوده برای رهبری، من گمان نمی کنم، به خاطر این که برای رهبری یه قابلیت هایی باید باشه که اون این وجه قالب آدم کشتی فردی مثل رئیسی نمیتونه در این جایگاه او رو تأیید بکنه. بریشه این که مثلا یه قاتلی مثل رئیسی، حتی با رئیس جمهور شدنش، این نمیتونه پاشو از کشور بیرون بگذاره، مگر اینکه فرمول های جهانی بگی که آقا مثلا اگر رئیسی تا دیروز تحت تعقیب بوده، حالا که رئیس جمهور شده، ما به احترام مردمی که به او رأی دادن، حالا دیگه مثلا اسم او خط میزنیم بیاد و بره. ولی فردی مثل رئیسی، یک شخص تحت تعقیب، یک فردا از مملکت نمیتونه خارج بشه به خاطر پرونده هایی که دارن اینها. من تصورم بر اینه که در مورد رئیسی بیشتر روی اون موضوعی تأکید بکنیم که هیجان بخشیده، مثلا در داخل الان هر کسی رو در داخل در ایران میبینید که مثلا حالا دستش توی تحلیله و اینها، میگه بریم خیلی بگیم که رئیسی نیاد بالا. یعنی واقعا عمده نگاهشون اینه و من تصورم بیشتر به این گرما بخشی به یک انتخابات پژمرده و افسرده و بیرنگ و بوست و با حضور آدم کشی مثل رئیسی تونستن یک گرمایی بهش بده.
البته آیه نوریزاد، سخنان قابل تعملی هست اگر چنین در واقع سناریوی برای ایشون رقم زده باشند. خب به زودی مشخص خواهد شد، 29 اردیبهشت معلوم میشه. اگر چنین باشد، ایشون هم به قول شما با سرزمین خواهد خورد، مثل جلیلی خواهد شد یا مثل مصباح یزدی. ولی آیه نوریزاد، مسئله این هست که سپاه و بسیج و این روحانیون، نمیدونم آیت الله های عظما و مصباح یزدی پشت این قضیه هستند و تا حدودی هم جا انداخته بودند که خب این نظر کرده رهبر هست، برای جانشین رهبری هست. از این منظر اگر نگاه کنیم، شکست ایشون با رأی مردم در واقع مثل شکست امثال رضایی یا قالیباف نخواهد بود.
بله، ببینید دوست عزیز، ما سابقا هم اینو تجربه کردیم که مثلا مردم تا احساس کردن که نظر رهبر به ناطق نوری است، رفتن شدید به آقای خاتمی رأی دادن. یا خود مردم وقتی از هاشمی دیگه بعدشون آمده بود، خیلی دیگه رأی ندادن و بعضی هم احمدی نژاد رو برگزیدن. در مورد آقای جلیلی، سپاه دنبالش بود، بسیج دنبالش بود، آیت الله ها دنبالشون بودن، به هر حال همه بسیج شدن. نظر رهبر هم همه نظر ایشون هم روی جلیلی بود و نتیجهش رو دیدیم. الان هم به همین شکله، یعنی شما اطمینان داشته باشید چند روز دیگه اضافه زمزمه ای از آقای خاتمی بلند میشه که آب روحانی رای بدید، اصلاح طلبان به این شکل. مثلا شما در مورد انتخابات بین ناطق نوری و خاتمی، ما اینجا توی تهران یه شهرک محلاتی داریم که سپاهیان اینجا ساکنن، یعنی همه یا سردارند یا پاسدارند. خانواده های اینها بیشترین رأی رو به خاتمی داده بودند و این خیلی سر و صدا کرد یادم اون موقع. علتش هم این هستش که الان حاکمیت جمعیت خودش رو هم نمیتونه حفظ بکنه، اقناع بکنه و اطمینان داشته باشه که آقا این بسیجی که داره ازش حقوق بهش حقوق میده، فردا پای صندوق رای چیز دیگری رو ابراز نکنه. الان اینا میگن هی 20 میلیون بسیجی در 15 میلیون بسیجی. خب با این در 15 میلیون خیلی کارا میشه کرد. چجوری جلیلی داره 4 میلیون رای میاره، این رای میگن در 15 میلیون بسیجی دارن در کل کشور، از مدارس گرفته، دانشگاه ها گرفته، کارخونه ها گرفته، جوانای بیکار گرفته، این هم بسیجی حالا جمع جور کردن شده 15 میلیون، به قول خودشون 20 میلیون، حالا 10 میلیون. چجوری میشه جلیلی 4 میلیون رای میاره؟ الانم دقیقا این ماجرا در کمین آقای رئیسی. رئیسی یک آدم کش تابلو داره و این نفرت رو، یعنی این کدورت بزرگ رو از صورت این فرد نمیشه زدود. به همین دلیل کسی که میخواد به رئیسی رأی بده باید از خیلی چیزها عبور بکنه و به رئیسی رأی بده، مگر اینکه یک شیدای رهبر باشه و عاشق، یکی اینکه واقعا موز بگیر باشن. اینا جمعیتشون در کل کشور، یعنی شیدایان رهبر و طرفداران نظام و هرچی که هست، 10 میلیون بیشتر نیستند. 10 میلیون نفر. اینه که این خورشید رئیسی از بد جایی طلوع کرده. اینا به گمان من با سر به زمین میاد و یک افتضاح بزرگ روی خواهد داد و اینم میره تو لاک خودش، مثل قالیباف که اگر این دوره انتخاب نشه دیگه اونم مثل محسن رضایی میره که مثلا در یه گوشهی فراموش بشه.
بله آیه نوریزاد، آیا به نظرتون این آوردن به قول شما آدمکش تابلوداری مثل رئیسی، آیا پیام ویژه‌ای به مردم نداره؟
پیامش همون شیخ مصطفی پور محمدیه که یک رهبری میاد او رو میذاره بر سر دستگاه وزارت دادگستری. مثلا اگر پور محمدی رو میذاشتن مثلا سر یه وزارت خونه این که مثلا حالا نمیدونم فرهنگ و ارشاد و اسلامی مثلا این چیزا، حالا یه چیزی خیلی این که دادگستری میذارن، این داره با مردم دیالوگ برقرار میکنه. یعنی این که آقا عدالتی اگر متصورید باید این از کانال ماها و آدمکش‌های ما و آدم‌هایی که دیگه راه برگشتی ندارن. ببینید الان مثلا ما میگیم آقای حسن روحانی فردی است که 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اصلا یه آدم امنیتی، یه شخصیت امنیتی. این آدم چون حالا آدم نکشته، ما چیز نمیدونیم، گمانمون هم میره به این سمت که این آدم آدم نکشته. این افرادی که آدم نکشتن، دزدی های کلان نکردن، امکان بازگشتشون هست، ولی افرادی مثل پور محمدی و رئیسی که اینا که پروندهشون حداقل الو
صداتون هست آقای نوریزاد؟
بله
بله
بله. اینایی که حداقل توی پروندهشون 5000 و 10000 و 15000 و 20000 آدم کشی هست، این آدم ها دیگه راه برگشتی ندارن و اینا احکم باید جلو برن. و رئیسی هم همینجور، یعنی آوردن رئیسی توی این عرصه، این سخن رو با مردم در میون میگذاری که ها نگاه کنید، ما دست میبریم توی خوجیمون یک آدم کش رو که فایل صوتیش هم چندی پیش مثلا منتشر شده، برمیگریم میریم میذاریم توی این موقعیت که بره وقت خودش رو بیازمایه برای ریاست جمهوری. این ما هستیم که این کارو میکنیم، این مای بیت رهبری و مای سپاه هستیم که تصمیم میگیریم چه کسی فرود بیاد چه کسی در فراز. یعنی که آنچه که دیالوگی که با مردم برقرار میکنه، این خواست و اراده بیت رهبری است. و همه اینها هم به گمان من جناب آقای روشن تا زمانی است که آقای خامنه‌ای زنده است. یعنی الان سپاه یه نیمچه اطاعتکی از آقای خامنه‌ای داره در صورت ظاهر و عین مقام معظم رهبری و مقام معظم رهبری اینها میکنن، ولی به محض اینکه آقای خامنه‌ای از دنیا برن، تک تک این آخوندها و آیت الله ها میآویزند از سرداران سپاه. چرا؟ چون احساس ناامنی میکنن. مثلا همین رئیسی، شما نگاه کنید فردا که آقای خامنه‌ای نباشه، همین رئیسی رو کافی سپاه رهاش کنه، ولش کنه، مثلا اون بادیگاردش رو برداره. میگن کاری که ظاهرا با احمدی نژاد کردن که این
بله
چند نفری که عرب لحاظ امنیتیشون رو فراهم کردن اونا رو برداشتن، مثلا کافی رئیسی رو رها کنن توی تو جامعه. خب اینا دخمک میشن، یعنی به التماس میفتن، میرن پشت در خونه سردارای سپاه جدایی میکنن امنیت خودشون رو. اینا دیگه راه برگشتی ندارن. آدم هایی مثل رئیسی، مثل شیخ مصطفی، پور محمدی و هر کسی که توی این وادی آدم کشی کرده، دزدی کرده، مثل مأمورین سپاه، مثل مأمورین مخفی اطلاعات سپاه، اینا به خاطر فجایعی که اون پشت مشت و سامان دادن و دزدی های کلانی که کردن، اینا راه برگشت رو برای خودشون بستن. به همین دلیل اینا با شتاب پیش خواهند رفت، بدون اعوجاج و بدون تردید محکم پیش خواهند رفت، منتها به گمان خودشون پیش میرن، ولی ای بسا با سر به دیوار مقابل بخورن که نمیتونن رو ببینن. ما چشم راه تحول هستیم، منتها این تحول جز با اراده مردم سامان نخواهد پذیرفت. من تصورم این بود که ما با رأی ندادن، یعنی از رأی ندادن یک رفراندوم معکوس بیاراییم، یعنی بدون این که درگیر بشیم با نظام بگیم ما شما رو قبول نداریم، یک دوره به دوره این رو تمدید بکنیم، افزایش بدیم جمعیت رو. منتها الان بیشتر مردمی که من با اونها در ارتباطم، نه که رأی دادن خیلی در دست رسه و محصولش خیلی ظرف 24 ساعت مشخص میشه، یعنی که اینها همین که بتونیم یه نفسی بکشن برای 4 سال، چشمنداز صدا در دسترس براشون مهمه. شما وقتی رأی نمیدید انگار یه بذری میکارید که بعدها بخواید محصولش رو ببینید. منتها این ریلی که پیش پای مردم ما گذاشتن و اسمش هم میگرن تطمیل دموکراتی، من دیدم اشی از روشن فکران ما مثل آقای سروش این واژه رو به کار میبودن که آقا این اون چیزیست که از دموکراسی نحیف برای ما مانده. این دموکراسی نحیف اتفاقا همون ریلیست که پیش پای مردم ما تعبیه شده و مهندسی شده، و این مهندسی بناش بر بقای 700 ساله همین آقایونه، 100 ساله و 200 ساله این آقایونه، در حالی که اگر هوشمندی در کالبد مردمان پا می گرفت میتونستن در 5 دوره به یک نه بزرگ دست پیدا بکنن که هیچ حکومتی نمیتونست از کنار اون بی تفاوت رو بکنه.
درود بر شما آیه نوریزاد، در واقع این جان کلام هست، واقعیت رو فرمودین. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
صحبت پایانی من شاید به این معطوف بشه که ای کاش مردم ما کمی به آینده بهای بیشتری میدادن، آینده ای که میتواند امروز برای او وقت گذاشت، فرصت گذاشت. تا مردم ما که خیلی آسیب دیدن بیشتر مایل یه مجرای تنفس در دو قدمی شدن. این انتخابات این رو براشون فراهم میکنه. مثلا به همین مجرای تنفسی که توی این 4 سال گذشته آقای روحانی براشون فراهم آورد قانع. این قناعت اندک مشکل بزرگ جامعه ماست، یعنی مردمی که با اندک قانعند دقیقا همون ریلی که حاکمیت برای این مردم تعبیه کرده که آقا این مردم وقتی با اندک گشایشی راضی اند و قانعند چرا ما فضا رو فراخ بکنیم برای اونها، یا چرا باید حوزه اختیار مردم رو انقدر وسیع بکنیم که این فراخناکی باعث فرو افتادن خود ما بشه. من فقط این رو بگم که اطمینان داشته باشن مردم عزیز که هر کاری ما داریم میکنیم قبلا توی ایت رهبری توی روی میز سرداران سپاه در موردش مهندسی شده، یعنی هر خروجی که بخواد داشته باشه. مثلا ما به آقای روحانی که نگاه میکنیم این که روحانی محصول توانی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بوده، من میخوام بگم نه، این اتفاقا یکی از گزینه‌هایی بوده که بیت رهبری قبلا در سپاه پیش بینی میکردن، همین رول رو گذاشتن و مردم هم احساس کردن عجب که پیروزی نصیبشون شده. یکی ما تا زمانی که تو زمین بازی اینها رفت و آمد بکنیم آینده توسط اینها بالکگیری خواهد شد. ما باید از این بازی خروج بکنیم. خروج از این بازی هم مستلزم دانش، مستلزم خرد، مستلزم صبوری، مستلزم هزینه پرداختن. اینه که من آرزو میکنم که این روزی برای مردم ما پیش بیاد که مثلا میشنوم که در گذشته ها در انگلستان مثلا شیر گرون شد، مردم یک دفعه در یک حرکت بزرگ اصلا شیر نخریدن، یا مثلا تمر قیمتش به مقدار بالا رفت در یک اشل بزرگ یک حرکت بزرگ ملی ایجاد شد. البته اونجا نقش دارن، اونجا مردم ما متاسفانه همیشه نه که به شکل تاریخی چشم راه یه ملک جمشید بودن، این اون تله الان نیست، مردم بی تله ماندند، یعنی بدون پیشوا، بدون رهبر، بدون جلودار. این یک اخلاق نامبارک تاریخی که در مردم ما نهادینه شده که همیشه مشتاق اینن یکی جلو بیفته و دنبالش برن. امید دارم که این بخت و اقبال مردم فراتر از این چارچوب هایی که براشون مقدر میشه به سمت آرامش و آسایش و فهم و خرد بره و مردم در یک شکل بسیار صلاحی نفس بکشن و به آزادی دست پیدا کنن. من هم از شما صمیمانه تشکر میکنم، شب و روز خوبی برای شما آرزو میکنم.
زنده و پایدار باشید، شب و روزتون بخیر.